بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته آیه شریفه 60 رو آغاز کردیم، از ابتدای آیه و از استسقا موسی لقومه به جریان درخواست آب حضرت موسی علیه السلام برای قومش اشاره کرد. در مورد استسقا نکاتی رو با هم مرور کردیم و گذشت که اصلا بحث استسقا به چه معنی است به جهت مفهومی و ازلال استسقا چیا بودن. از اون طرف ماهیت این استسقا و درخواست آب نوعی اظهار عجز بوده از طرف بنده در مقابل خداوند، که اینجا بنده حضرت موسی علیه السلامه و اون مولا و آقا هم ذات باری تعالی. بعد رسیدیم به این که خداوند به حضرت فرمود اضرب بعصاک الحجر. این که فرمود اضرب یه نکته درش بود، اون اینه که خداوند بعضی وقتا میخواد یه نعمتی به ما بده، اون نعمت رو میده و در قبالش از ما چیزی نمیخواد، اما گاهی اوقات میگه اگه میخوای نعمتی بهت بدم خودت هم یه کاری بکن. اون کار بعضی وقتا در این حده که حضرت مریم سلام علیها دستشو بزنه به اون درخت و از اون درخت چی؟ رطباً جنیا، یه خرمای تازه‌ای برای او مثلا بیفته. صاحب اینه که خب اینجا خداوند میتونست یه کاری بکنه، درخت خودش چی؟ مثلا اون خرما رو بندازه دیگه، ولی خدا به حضرت مریم میگه تو هم یه کاری بکن، یه فعالیتی، یه حرکتی بکن. این که یه حالت راحت خاری و یه حالتی که توکل به خدا، آره، ولی تدبیر و حرکت و تلاش از ما، تقدیر و نتیجه از خداوند. تو اضرب خداوند به حضرت میگه که شرکت کن، تو حاضر باش، مردم ببینن که کار تو بود، به زحمت بیفت و نکاتی که عرض شد. اما ادامه آیه اینه که وضرب بعصا کل حجر، با عصا به این سنگ بزن. خب این عصا کدوم عصاست؟ همون عصایی که خداوند در دیدار اولی که با حضرت داشت به حضرت گفت عصاتو بنداز. حضرت عصا رو انداخت و الهی ثعبانو مبین، تبدیل به یه مار خیلی وحشتناکی شد. اومدیم جلوتر، حضرت موسی حضرت فرعون رو دعوت کرد به اطاعت و بندگی و فرعون انکار کرد. حضرت گفت اگر که یه حجتی آوردم، اگر یه بیان و معجزه آوردم چی؟ این با پاسخ فرعون مواجه شد که خواهی چیزی داری نشون بده. حضرت یکی دست در گریبان کردند و نورانی خارج شد، یکی هم به پوست نورانی، یکی هم که عصا رو انداختند و تبدیل به یک اژدهایی شد. همین عصا اومد جلوتر، اینها حرکت کردند شبانه و فرعون و سپاهیانش هم اینا رو تعقیب کردند، رسیدن به آب دریا، حالا چه نیل چه سرخ، و اونجا باز خداوند فرمود با عصات بزن، که خب گفتیم هم میتونست آب خودش باز بشه. حضرت زد و آب باز شد و اینا رد شد. بیایم جلوتر، اومدن تو بیابان گیر کردن، میگن که ما آب میخوایم. حضرت فرمود که با عصات به سنگ بزن، بازم همون عصاست. این هم چیز عجیبی نیست که ما یه جاهایی میبینیم که خداوند یه چیزی رو نماد میکنه. تو جریان حضرت یوسف علیه السلام نماد چی بود؟ پیراهن بود. اون پیراهنی که آوردن و آغشته به خون یه مثلا گوسفندی بزی چیزی بود و گفتن که اکل حزه، اون گرگ خورد حضرت یوسف علیه السلام رو و پیراهن او رو آوردن. جالب اینه که در تاریخ اومده پیراهنی که آوردن سالم بود، یعنی گرگ اومده بود به حضرت بود بگه پیرهن خراب نشه، پیرهن تو در بیار که من شما رو میل میکنم اسراف نشه، و در حالی که داشته حضرت رو میل میکرده، حضرت مثلا پیرهن رو نگه داشته بودن، این داشته میل میکرده خون یکم به پیرهن چی؟ مثلا پاشیده. بعضی هم میخوان یه خالی بندی بکنن، یه کلکی بزنن، اینقدر خام کار رو انجام میدن که طرف اومده میگه به حضرت عباس خروس دست من نیست، بعد اینقدر دم خروس بیرونه مثلا و صدای قول قوش هم داره از توی مثلا کیسه میاد. همون پیراهن، نه حالا همون پیراهن، پیراهن شد عامل زنگ خوردن سر کلاس در فاصله نیم متری من مثلا. همون پیراهن باز شد؟ نه، قطعا اون پیراهن نه، نقطه مقابل اون پیراهن، یعنی مشرکین مصر و اینها باعث زنگ شدن، بلا پیراهن که خباثت ازش در نمی اومد. همون پیراهن در جریان تهمت زلیخا حضرت رو نجات داد. همون پیراهن چشم حضرت یعقوب علیه السلام رو شفا داد. اینجا تو جریان حضرت موسی علیه السلام نماد این اساس که خدا جای مختلف با این کار رو میندازه. اما عصا رو گفت خداوند به چی بزن؟ فضرب به عصا کل حجر، بزن به این سنگ. الف فلانی که در حجر اومده دوتا احتمال میشه در موردش. یک، الف فلام عهد. خب ما اینجا عهدمون چه عهدیه؟ انگار عهد چیا بود؟ کی میگه؟ العهد چی و چی بود؟ یا تو نمیان؟ گفتم ها؟ اصلا العهد یا تو چی بود؟ الان نمیگین آره نمیگین کلو اعتصاب کردین؟ العهد یادتونه؟ نه؟ بفهمید؟ اصلا همون هم نمیگیم، میگیم کتاب آوردی. من الان به ایشون میگم کتاب رو آوردی، شما که نمیدونید میگید چه کتابی، کدوم کتاب. بله من میگم کتاب رو آوردید، ایشون میگن آره. چون ما دو نفر قبلا در مورد یک کتابی با هم، این الف و لامی که اومده یعنی یه یاداوری عهد. حالا این میتونه ذهنی باشه، یعنی بدونی که ما با هم صحبتی بکنیم تا میگم کتاب ایشون میفهمه بدون که صحبت بکنیم، این میشه ذهنی. بعضی وقتا ذکریه، یعنی صحبت کردیم، من بهشون میگم هفته بعد دارید میاد فلان کتاب رو برای من بیارید، این میشه ذکری. بعضی وقتا العهد ذهنیه، یعنی ما این صحبتی هم با هم نکردیم، اما همین که من میگم که میگم مثلا هفته بعد کتاب هدایت رو برای من بیارید، ایشون میفهمه قرآنه، با اینکه ما با هم صحبتی در مورد کتاب هدایت بودن قرآن نکردیم. متوجه میشین عهد ذکری و ذهنی یعنی چی؟ العهد ذکری یعنی یه قبلا یه موضوعی رو مورد گفتگو قرار دادیم، الان تا اشاره میکنیم با الف و لام، یعنی همون چیزی که قبلا در موردش صحبت کردیم یه ذکری شده بود. ذهنی یعنی صحبتی نشده، اما ما به محض اینکه اون کلمه رو میشنویم به جهت ذهنی متوجه میشیم منظور گوینده چیه. گرفتین چی شد؟ بله؟ بعضی اینجوری بله. الان میگه بزن به حجر. این الف و لام، الف و لام عهد یا الف و لام جنسه. جنسه یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا الف و لام سر یه کلمه که میاد یعنی جنس اون کلمه، نوع اون کلمه. یعنی بزن به یه سنگی، به یه چوبی، به یه علفی، به یه درختی نزن. به چی بزن؟ به یه سنگی. جنس سنگ مد نظره. حالا کدوم سنگ دیگه مهم نیست، مهم اینه که غیر سنگ نباشه. سوال اینه که در الحجر الف و لام، الف و لام عهد یا الف و لام جنسه. در مورد عهد بودن ما یه روایتی داریم که سه تا سنگ از بهشت به زمین اومد. سه تا سنگ. یه سنگ سنگی بود که در مقام ابراهیم در کعبه به کار رفت. کیا مکه رفتن؟ چقدر ارباب زر زور و تذکیر زیادن. از کجا گول آوردین رفتین؟ مقام ابراهیم کجا واقع میشه؟ یکیشون بگه از این مکه یا پول دارا. حالا ما بیشتر جده بودیم و بازار رفتیم. مقام ابراهیم و اینا خیلی بفهمه. خب این حالا سوال می که اجل اسمای کجا واقع میشه؟ دست راست درب ورودی کعبه هجر اسماعیل، روبروش مقام ابراهیم. آره انشالله که بدون این وحوش آل سعود بریم اونجا و زیارت رو با صاحب خانه انشالله انجام بدیم. سنگی که میگن بر مقام ابراهیم از بهش نازل شده، سنگ زمینی نبوده. یک سنگ دوم حجرالاسفده، به قول اون بند خدا سنگ سیاه حجرالاسفد. سنگ سیاه، خب حجرالاسفد خودش سنگ سیاه دیگه، سنگ سیاه، سنگ سیاه مثلا حجر جای نگه سنگ سیاه، حجر سنگ حجرالاسفد هم باید بگیم حجرالاسفد دیگه، خودش سنگه. دومین سنگی که از بهشت اومده و زمین نیست حجرالاسفده. سومین سنگ همین سنگیه که چه؟ بنی اسرائیل از حضرت موسی علی نبی و علیه السلام خواستن که ازش آب خارج بشه. این یه روایتی داریم که این سه تا سنگ از بهشت نازل شده. اگر اینجور باشه وقتی خداوند میگه با عصا بزن به سنگ، حضرت سریع میفهمه کدوم سنگ رو خدا میگه؟ همون سنگی که از بهشت اومده و حضرت میشناستش. در این حالت الف لام میشه الف لام عهد. اما یه احتمال هم اینه که نه، الف لام الف لام جنسه، یعنی خداوند به حضرت موسی علیه السلام میگه موسی عصا تو بزن به سنگ. به چه سنگی؟ هر سنگی. تو به هر سنگی عصا بزنی ما ازش چه؟ آب خارج میکنی. یعنی اگر تو مطالبه آب بکنی به هر سنگی عصا تو بزنی ازش آب خارج میشه. نگران نباش. خب کدومش؟ هر دوش میشه. اون عهد باشه از یه جهت خوبه، جنس هم باشه، جنس باشه از این جهت خوبه که یعنی موسی جان تو به هر سنگی که عصا رو بزنی ما ازش آب خارج میکنی، تو اینقدر پیش ما ارج و قرب داری. عهدم باشه بازم علامت تقدس این سنگی که در عرض حجرالاسفد و سنگ مقام ابراهیم علی نبی و علیه السلام قرار میگیره. هر دوش محتمله و براش هر دو رو میشه شمرد. اما ویژگی این حجر چی بوده؟ دو سه تا نظر دادن. بعضی ها میگن این سنگ یه سنگ مربعی بوده به اندازه سر انسان. حالا سر انسان مربع نیست، یعنی اندازه کله آدم، ولی شما چارگوشش کنید مربعش بود. یه سنگی بوده با این شمایل و با این اندازه و قطع. نظر دوم اینه که حضرت موسی علیه السلام در اون زمانی که اینا در بیابان بودن، موقعی که برای استحمام تشریف می‌بردن لباسشون رو روی یک سنگی قرار دادن و استحمام می‌کردن. اون سنگ همون سنگیه که خداوند میگه چی؟ عصاتو بهش بزن. اینم یه احتمالیه که این سنگ همون سنگ بوده و به نوعی حضرت میخواد، خداوند میخواد نشون بده که من برای اون سنگی که ولی من حتی لباسش رو روش قرار میده چی قائلم؟ یه ارزشی قائلم. سومین نکته‌ای که در مورد این سنگ گفتن اینه که آقا این یه سنگی بوده که در طول مسیری که حضرت داشتن می اومدن، یعنی از نیل رد شدن میان به سمت این سرزمین که وارد فلسطین بشن، خب بنی اسرائیل میگن وارد نمیشی و تو بیابان سرگردون میشن. توی راه که می اومدن این سنگ به حضرت موسی علیه السلام میگه موسی منو با خودت چه؟ وردار رو ببر یه جایی به دردت میخورم. نمونه اینو کی داشتیم؟ کجا داشتیم؟ که سنگی بگه منو وردار ببر به کارت میام؟ یادتونی؟ اصلا نشدید؟ تالوت، جالوت کی گفت با ما؟ بفهمید پیش کدوم؟ داوود میزنه واقعا داستان عربستان رو از بین بردیم. درسته. دیگه کسی زیادش میاد؟ سر کلاس نگفتم اینو؟ واقعا. موقعی که اینا رفتن سراغ پیامبرشون شموئیل، حالا اگه اسمارم هم اشتباه نگم، که آقا این برای ما یه مثلا چیزی قرار بده، فرماندهی قرار بده، ما میخواییم چی؟ در راه خدا کاری انجام بدیم. شموئیل نبی تالوت رو به عنوان هزار بابیدم قبل کلاس چیزی مقربی بیم بچه ها نه زهبار البته نه برای خود دو سه بار بکنم گفتم. شموئیل نبی علیه السلام به تالوت گفتش که تالوت این آمده بودم بارو بابا این تالوت به درد نمیخوره، این پول نداره فلان. تالوت گفت خداوند او را بر شما برگزیده و زاده و بستتن. اصلا قرآن خوندین دالا سوره بقره است دیگه، و زاده و بستتن فل علم و الجس، هم بهش علم و دانایی داده هم جسم قوی و به درد بخور و مثلا چارشونه است پهلوان قدرتمند. اینا گفتن که نه ما اینو نمیخوایم و باید پولدار باشه و یک عده معدودی با او حرکت کردن. خیلی ها چی؟ نیومدن. اینا را افتادن که بیان. شموئیل نبی به تالوت گفتش که چی بود اسم اون فرد؟ یوشه داشت، یه فردی بود یاشا یوشا، الان یادم میاد اسمش هم نیست، یوشا شاید نمیدونم. او چند تا پسر داره، یکی از پسرهای او هست که این تابوتی که یادگارهای حضرت موسی علیه السلام درش به ما رسیده، زره حضرت موسی علیه السلام تو اینه. این زره به تن یکی از پسرهای این فرد میخوره، اونو حتما به خودت ببر که این در جنگ به کارت میاد. این تالوت هم به شموئیل نبی گفت باشه. همون سپاه اندکی که حرکت کرده بودن رفت سراغ اون فرد و بهش گفتش که آقا پسراتو بگو بیان. پسرا اومدن همونجوری به ترتیب میدونم 10 تا پسر داشت. این زره و تن هر کدوم کرد، یا کوچیک بود یا بزرگ بود، بهش کدوم نخورد. تا آخری این تالوت بهش گفتش که پسرات همینا بودن. گفت یه پسر 16 ساله هم دارم، او اسمش داووده ولی او اینجا نیست. گفت میشه اونم بگید بیاد؟ پیغام دادن که بیاد، داشت چوپانی میکرد. این میگه من راه افتادم که بیام، تو را دیدم 3 تا سنگ ریزه، شروع کردم با من حرف زدن. گفتن داوود ما رو وردار با خودت ببر به کارت میایم. این 3 تا سنگ ریزه رو برمیداره میذاره تو جیبش، میاد وقتی که میرسه تالوت زره و تنش میکنه، میبینه قشنگ اندازشه و کاملا به قول شما وادادگان فرنگی فیت تنشه. آخه فیت فارسی نداره، یعنی بعضی کلمات لاتینشو نگی حق مطلب ادا، یعنی وقتی تناقض میگی تا پارادوکس میگی همچین خوب جا نمیفته. بله شفت بدنش مگه پیچ موره است که همون بذاری اندازش بود خوب بود بلش کنی. این لباس رو حضرت میپوشه و میان. اینا را میفتن بیان به سمت جالوت که خیلی جرار و خونریز بوده، خیلی سپاه گردن کلفتی هم داشته. تو را که دارن میان میرسن به یه آبی، به تالوت قبلا گفتن که از این آب کسی نباید بنوشه مگر یه مش. تالوت میگه هر کس از این آب بنوشه از من نیست الا قرفتن، مگه یه مش. همین قلیلی که اومدن بیشترشون آب بخورن مفصل، دیگه قلیل بودن میشن عقل، یه اندکی میمونن با تالوت. اینا وقتی در مقابل جالوت قرار میگیرن میگن اوه چه سپاهی با چه عظمتی، که اونجا میگن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، امروز ما در مقابل جالوت و جنودش عمرن بتونیم مقاومت بکنیم و طاقت نداریم. یه گروه که تو سپاه بودن تو همین اقلیت آدم حسابی، اونا میگن کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به ازن الله. نگران نباشید، داوود رو نگه دارید با اون 3 تا سنگش. جنگ آغاز میشه، جالوت روی یه مثلا مرکبی نشسته و خیلی خدم و حشم و یک مثلا چیزی داره و یه کلاخودی و این جلوش همینطوری چیزی اومده. داوود یه فلاخنی داشته، سنگ اول میذاره تو این میزنه، این که کله جا جالوت بوده میخوره سمت راست، دومی رو میزنه میخوره سمت چپ، سومی رو میذاره میچرخونه میزنه، انگار این وسط پیشونی جالوت یه چیزی بوده مثلا از این حالا آویزی بوده، این سنگ میخوره توی این فرو میره تو پیشونی او و تو سرش، اینا رو مرکب میفته پایین میمیره، سپاهش مزمحل میشن و اینا چی؟ پیروز میشن. کم این فعتن قلیلتن غلبت فعتن کسی ازن بیزن. حالا دقت کنید، یه بچه 16 ساله مشغول چوپانیه، خدا او رو میکنه عامل پیروزی یه قوم ضعیف در مقابل یه گروه جرار، اونم با چی؟ با یه سنگریزهی که تو فلاخن قرار میدن. حالا میتونید بفهمید اسرائیلیا چرا انقدر از سنگ زدن فلسطینیا شاکیه؟ این ریشه در اون داره که اینها این رو یه مسیر میدونن که آقا اینا مثلا دارن اون مسیر سنگ زدن رو ادامه میدن. پرانتز بسته داره اینو پرانتز فارسیش میشه؟ گیونه کمان بجا بگیم کمان باز کمان بسته. بابا بگیم میخندن باید آدم خنده میکنن آدم. بله اون زره توی تابوتی بود که یادگارهای حضرت موسی علیه السلام بود، اینو شموئیل نبی داد به تالوت، تالوت تن داوود کرد. بفهم سنگ زده کله اون ملعون مرده دیگه. این سنگه این دیگه تو گیف هم باید نگاه کنم تو جیب جا نمیشه نمیدونم، یعنی به من چیزی نگفتن در مورد سنگ، اگه باشن من اطلاع ندارم. بعیده چون که اون موقع که نه تاریخ نویسی نه لذا اگر چیزی هم از مثلا اون دورا پیدا میشه مثل اهرام و یا اخیرا ترسپیش قبرستان عجیبی، یه گور عجیبی تو مصر پیدا شده بود، نمیدونم دیدید عکساشو که مثلا پله می‌خوره میره پایین مثلا سنگواره‌هایی داره، اینا هم که مونده با این هدف که مثلا مقدس بوده چیزی بوده که نگه نداشتن، که مونده پیدا شده. یعنی اون موقع بگین یه کسی عقلش میمیزه که خب این سنگی که 12 تا چشمه ازش میجوشه یا میجوشیده باید حفظ بشه. بابا در کنار پیغمبر خدا اصلا به حرفش گوش نمیبرن، حالا میخوان از مثلا وسایل روی تبرکی بردارن. یه وقتی من این افطاریه بد یک بار بیشتر نرفتم، یعنی اساتیدی که هیچ وقت نمیرم واسه ندارم اصلا، کلا من افطار ندوستم جایی برم ندوستم مهمون بیا خونه باشم یه چای بخورم دو لقمه پنیر حلیم سلام الله علیه بعد راحت بشینم مطالعه کنم کار انجام میری افطاری بخور بخور تو رو اذان مغرب به افق تهران برنج و قیمه بخور بعد بشینیم همه با لباس رسمی جمعیت زیاد معمولا هم گرمه بابا چه کاری کسی هم مثلا چای تو بخوریم بریم بزن خودم راحت بشیم لازم بیت هم نمیرم من، یعنی مثلا کارت هم مثلا میدن نمیدونم جلسه استادا و فلان. زمان دانشوی یک بار سال 76 بود فکر کنم 76 بود 5 بود رفتیم و بعد خاطرم هست اتفاقا گفتن که آقا بعد افطار شما اینجور یادمه بعد افطار صحبت کنید شما، اصلا نمیدونم الان یادم نیست قبل افطار دانشجو صحبت کردن نه، چون خیلی جمع محدود اصلا مثلا نبود مثلا یه گوشه حسینیه بودیم فقط یادم می چرا. بعد آقا گفتن که من که دیگه پیر مردم بعد افطار نمیتونم بخورم، سه یه صلواتی فرستادن بعد افطار آقا 40 دقیقه صحبت کردن. موقع افطار که شد سفره انداخته بودن مثلا نماز تموم نشده بودو بودو رفتن نشستن اون بالا که خب مثلا نزدیک آقا باشن، من معمولا اینجور جا میذارم همه برم بشینم بعد هر جا خالی بود میرم میشینم مثلا حال حوصله این کارا رو ندارم. همه نشستم ته سفره، خب طبیعتا از بالا پر شده بود، ما آدیم ته سفره نشستیم آخرین نفر، یعنی این که ته سفره بود آخرین نفر من بودم، همه که نشستن یه بار یه میز کوچولو آورده باشن کنار من یه صندلی آقا اومده نشست بالاخره نور رو جذب حتی ظلمت هم نور رو جذب ظلمت من هم نور آقا هستن مخاطب جاوجا نکنیم آقا اومدن نشستن و آقا اینجا بودن من اینجا، یعنی میتونستم خرمای آقا رو بردارم خب کار نکردم پرسش آقا خیلی با کلاس یه استکان کوچولی بود از این
میاد اینجوری میشه یه قرد شاییه.
آقا همونو 20 قصد بردارم یه قرد بکش بره بالا دیگه. آقا یه با چنگال یه خرمایی برداشتن که هم چایی میخواستم یه لغمه بگیر داشتن گرفتون بخواد و یه افطار مختصری آقا خوردن و غذا هم دارن که مثلا دم افطار مطلقا غذا نمیخوره اصلا نمیتونه، یعنی غذا میارن یک حالت چگونگی بعد از ببرین خود اینقدر چلو مرغ آوردین که چه نشاند. بعد وقت افطار که تمام شد آقا نه آقا هم چلو مرغ نخوردن، علما یه جوره من آقا شیخ مفید اینا چلو مرغ نمیخوردن. بعد آقا که بلند مثلا خب محافظه چیز بودن ایستاده بودن و همه از اون انتهای سفره همینجا همه نگاه میکردن آقا نگاه نکن بنده خدا آقا چیز میخواد بقول نگاه میکردن آقا میبرد تا بالا تمام که یعنی شد آقا بلند شدن آقا بلند شدن اصلا به احترام ایشون بلند شدیم که بشینی آقا خلق الله ریختن این یکی پیشدستی یکی نلبکی من غایره دیگه میکنه این کارا چیه نرو تبرک اینا ما دیگه آدم نلبکی جا رو بدوزه به عنوان تبرک این چه کاری آخه نلبکی رو بذار جیبش ببره نه آقا خودتون تشریف دارید نیاز به وسایل نیست برداشتن هر کی مثلا یه چیزی از اون مثلا اون مثلا 5 تا خرما بود آقا 3 تا شو خورده دو تای دیگه دست به دست مینداختن نزدیک دست هم دیگه رو قطع کردن حیرون نگاه میکردم که اینا کجا اومدن برداشتن هر کی چی می‌خواست برد اینا حالا اون واقعا مثل الان نبود که تا حضرت موسی علیه السلام بریم اون سنگو برداریم به خود حضرت توجه نمی‌کردن بعد به تبرکی حضرت می‌خواست توجه کنن لذا صرف نشده اینا نه خیلی تو تاریخ ازش هست و وقتی هم نگاه میکنیم با خود پیغمبر اون کار رو میکردن طبعا آثار او هیچ مورد توجه مهمتر که بیان عصای حضرت کجاست نه دلیلی نداره که خدا برده باشه اما اینکه حالا این مونده باشه بعد مثلا یه باری بعد ظهور این معلوم بشه یا یه اتفاقی بیفته یا این سنگ جلوه ای بکنه همش محتمل ولی اینکه کجا هست و اینا با علوم عادی طبیعتا نمیشه مگه کسی چشمش باز باشه که بدونه بفهم اینا توی روایاتی که در مورد موضوع نقش شده و مورخین گفتن اینها رو در مورد اون سنگ گفتن بعضی گفتن اندازه سر انسان بوده بعضی گفتن از سنگ بزرگتر بوده که حضرت لباسشو میذاشته بعضی هم گفتن از تو مسیح حضرت برداشته که حالا بعد باید به این برسیم که این سنگ سنگ ثابتی بوده کنار کوه و آب زیرش بوده یا نه این سنگ یه جایی وسط بیابون بوده که به طور طبیعی به هیچ منبع آبی بس نبوده که اونجا باید بگیم یه معجزه اتفاق افتاده یا دوتا که اینو در ادامه عرض میکنه فهمید از نه دیگه از نیل که از رود نیل که یا دره سرخ که رد شدن حالا تو این مسیر قبل از اون دیدن قومی بود که بت می‌پرستیدن بعدش بود بعد تور بود ولی انگار تو راه بوده شاید تو همین راه فلسطین بوده باشه این محتمل تره که دیگه حضرت باری کلی وقت سنگ به قاش منور نکرده باشه خب اذر بعصا کل حجر تا چی بشه فانفجرت من حطمت عشرتن اینا خب توی این آیه شریفه می‌فرماید که فانفجرت سوره معرکه اعراف آیه شریفه 60 رو عنایت کنید سوره معرکه اعراف آیه شریفه 60 ببخشید 160 معذرت می‌خوام بله آره فنفجرت زیرش مهم چند تا نکته بگیم سوره معرکه اعراف آیه شریفه 160 همه دیگه قرآن دارن؟ میبینم افرادی که به قرآن کناری دارن نگاه میکنن یک نفر دو نفر این قرآن تو ما کی به است خودکفا میشیم در قرآن در گندم خودکفاش نیست در قرآن شخصی که ما خودکفا میشیم خب میفرماید که تو آیه نگاه کنید و قطعنا همون نتای عشرت اسباتا ما چیکار کردیم؟ اینا رو به 12 گروه قبیله عشیره تقسیم کردیم و میفرماید که اسبات هم اومه ها و و اوحینا الی موسی، به حضرت موسی علیه السلام برکردیم، از استسقا و قومه، وقتی قومش ازش طلب کردن، ان از رب عصا کل حجر، بزن این عصا تو بزن، فنبجس منه اثنتا عشرة عینا. اینجا میگه فنفجرت، اونجا میگه فنبجست. خب چه فرق؟ حال بقیه کلمات آیه هم اگر دقت بکنید خیلی نزدیکه، که قد علم کل اناس مشترک، بعد اون وزلنا علیهم القمر وزلنا من و سلوا که قبلا گفته و ما زرنا برای این کانو الی آخر. خب دوتا آیه به جهت مضمون شبیه، موضوع واحد، اما دوتا کلمه متفاوت به کار رفته. فرق انفجار با انبجاز چیه؟ که اونجا میگه انفجست، اینجا میگه انفجرت.